وجود دارد. اما قانون مستلزم آن است که روانی بودن فرد باید تثبیت شود و تعیین این معیار دشوار است.
مقامات میگویند که در ماه نوامبر اداره تحقیقات فدرال یا FBI در ایالت آلاسکا اسلحه متذکره را از نزد متهم ضبط کرده بود، اما پس از سپری شدن یک ماه دوباره به وی مسترد شد. تصویر از سلاحی که استبان سانتیاگو از آن در میدان بین المللی فلوریدا استفاده کرده بود بر روز یک شنبه انتشار یافت، اما مقامات نگفتند که وی عین سلاح را در حمله روز جمعه به کار برده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
چهار عضو یک خانواده عراقی اخیراً زیر خرابهای خانهشان در موصل کشیده شدند. ویدیویی که نشان می‌دهد قوای امنیتی عراق اونا را در شهر آزاد شده از چنگال دعوت اسلامی بیرون میاره، از طرف حکومت عراق به نشر سپرده شد. اخیراً نیروهای عراقی پیشرفت‌های در شرق دریای دجله بر ضد گروه داعش داشتند. گزارش رویترز در ارتباط از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
یک عضو زن خانواده نیروهای امنیتی را به صوب محلی که وابستگانش در محله سلام شهر موصل زیر خانه مخروبه شدند هدایت میکند. اعضای این خانواده را تندروان دولت اسلامی به حیث سپر انسانی نزد خود داشتند.
اهل چه ولایت؟
در کجا هستند؟ زیر خرابا. آیا زنده هستند؟ بله، من نزد آنها بودم.
مریم
کجا هستی؟ کوشش کو که خود را بیرون بکشی. معلوم نیست که آیا خانه با اثر بمباردمان هوایی تخریب شده است یا اینکه اعضای گروه دولت اسلامی مستقر در آنجا خود را منفجر ساختند. خانواده را که اعضای پاسخ سریع مربوط به خدمات ضد دهشت افغانی و پلیس حکومت مرکزی با کمک تیم رسانه‌های جنگ نجات یافتند، به شفاخانه صحرایی در همان نزدیکی‌ها برای مداوا انتقال دادند. با آنکه تعداد جنگجویان تندروان دولت اسلامی در شهر موصل نسبت به کسانی که با آنها می جنگند به مراتب بیشتر است، با آن هم این گروه با استفاده از اراضی شهری و در لباس مردمان ملکی که تعداد آنها در این شهر به 1.5 میلیون می رسد، هنوز نیز در اینجا به مقاومتشان ادامه می دهند، حملاتی را به عمل می آورند و خود را اخفا می کنند. جهادی هایی که تفنگداران را مستقر ساخته، از حملات انتحاری و از مردمان ملکی به حیث سپر انسانی استفاده کرده، از این سبب هنوز نیز در غرب دریای دجله کنترل کامل بر شهر موصل دارند. اساکر نیروهای خاص عراق بر ضد تندروان در شرق موصل جمعه گذشته بر شهر در عملیاتی که به حمایت ایالات متحده آغاز شده است در حال پیشروی اند. پیشروی‌های روزهای اخیر نیروهای عراقی تندروان را از مناطق بیشتر در شرق دریای دجله بیرون راندند. مرحله دوم کمپاین 12 هفته‌ای برای بیرون راندن تندروان دولت اسلامی از دومین شهر بزرگ عراق که پایگاه بزرگ این گروه است، پنجشنبه گذشته آغاز شده است. تهاجم بر موصل بعد از تهاجم ایالات متحده بر عراق در 2003 بزرگترین آن در نوع خود در این کشور می باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ولی قبل از اینکه شما برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی را بشنوین، توجه کنین با خیلی گزارش این برنامه. گروهی از دکتران ایالات متحده و یک مطالعه بزرگ بین‌المللی نشان می‌ده که عدد افرادی که در خطر ابتلا به بیماری قلبی قرار دارند و هنوز به او مبتلا نشدند، می‌توانند با گرفتن روزانه یک نوع تابلت از بیماری در امان بمانند. جزئیات بیشتر در گزارش از قدیر مشرف.
در ایالات متحده از هر 3 نفر یک تن آن به خاطر ابتلا به بیماری قلبی وعایی می‌میرد. اداره خدمات طب وقایعی امریکا عوامل این بیماری و اقدامات وقایعی آن را بازنگری کرده و تلاش ورزیده آن را تغییر دهد. دکتر دوگلاس اوینز، یکی از اعضای کاری بازنگری راه‌های وقایه و جلوگیری بیماری‌های قلبی وعایی، می‌گوید عوامل مختلف باعث ایجاد این بیماری در نزد انسان‌ها می‌گردد.
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
عوامل ابتلا به بیماری های قلبی وایی می تواند شامل سویه بلند کلسترول خون، فشار بلند، سیگارت کشیدن، بیماری شکر و سنوسال باشد.
به گفته دکتر دوگلاس، تاریخچه خانوادگی نیز می تواند یکی از عوامل و فاکتورهای ایجاد کننده این بیماری باشد. برای مبارزه با این مرض، بسیاری دکتران طب توصیه می کنند تا روزانه از تابلت های استاتین، دوای کاهش دهنده سویه کلسترول خون استفاده شود. دکتر دوگلاس می گوید این تابلت ها در کاهش سویه کلسترول بد کمک می کند.
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver.
استاتین یک دوایی است که کمک می کند سویه تولید کلسترول در جگر کاهش یابد. به درجه اول سویه LDL یا کلسترول بد خون را پایین می آورد.
این گروه تحقیقاتی اکنون توصیه می نمایند که افراد دارای سن 40 و بالاتر از آن که در خطر ابتلا به بیماری قلبی وایی قرار دارند می باید روزانه تابلت استاتین را بخورند. این توصیه دکتران در نشریه انجمن دکتران طب امریکا به نشر رسیده است. اما این تنها امریکایی ها نیستند که باید از استاتین استفاده کنند. یک مطالعه که قبلا صورت گرفته بود و در نشریه طبی نیو انگلند به چاپ رسیده حاکی است که بیشتر افرادی که در خطر ابتلا به بیماری قلبی وایی قرار دارند بهتر خواهد بود از دوای استاتین استفاده کنند. مطالعه بر جمع از مرد و زن 6 قاره جهان صورت گرفت که در 21 کشور زندگی می‌کردند. همه آنانی که در این تحقیق شرکت داشتند با خطر ابتلا به بیماری قلبی وایی مواجه بودند. در جریان 5 سال آن عده افرادی که از تابلت استاتین استفاده کردند خطر احتمالی حملات قلبی، سکته مغزی و یا هم مرگ ناشی از بیماری های قلب در نزدشان 24% کاهش یافت. دکتر دوگلاس اووینز میگوید فواید استفاده از استاتین مشکلات ناشی از بیماری قلبی را کاهش می‌دهد.
The harms of statins we judge based on our very comprehensive review of the literature to be small.
مزایای استفاده از استاتین کاهش حملات قلبی، سکته های مغزی و مرگ و میر است. بیمارانی که در معرض بیشتر ابتلا به این مرض هستند، مزایای استفاده از استاتین نزد آنان بیشتر از ضرر آن است.
تحقیق کنندگان میگویند این نتیجه نشان میدهد که با این شیوه میتوان به بسیار سادگی به تداوی دست یافت که در تمام جهان میتواند به بیماران فراهم شود. با آن این که افراد کاهل 40 سال و بیشتر از آن که در خطر ابتلا به بیماری قلبی وایی قرار دارند روزانه یک تابلت استاتین بخورند. آنان می گویند این دوا به اندازه کافی ارزان قیمت بوده و همین کم هزینه بودن آن می تواند استفاده از دوا را عملی و مقدور سازد.
بیا که ساعت از روزگار قصه کنیم، خزان زیاد بریم از بهار قصه کنیم، دمی ز غصه بیگانگی بیا ساییم، ز آشنا و زیار و دیار قصه کنیم. درخت زمرد، یک داستان کوتاه، نوشته دکتر پروین پژواک. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. در یکی از شامهای سرد و غم‌انگیز پاییزی، مرد در هم شکسته و خسته از سفر طولانی که در آن نصف عمر خویش را سپری نموده بود بازگشت. 40 ساله بود ولی بیشتر می نمود. قامت بلند و شانه های عریض داشت، اما عضلاتش آب شده بودند. چهرهش در هم فرو رفته و گیرا بود. موهای پریشانش بیشتر سفید بودند تا سیاه. پنجه های بلند و استخوانی دستش فقط دسته بکس کوچکی را در خود می فشردند. از ورودش تنها بابا باغوان، باغوان وفادار خانوادگیش، خبر داشت که با نخستین ضربه اش به در، گویی پشت در ایستاده بود، درب بزرگ و قدیمی خانه پدری را برویش گشود. بابا باغوان پیر شده و قامتش خمیده بود. هر دو لحظات با ناباوری به هم چشم دوختن و آنگاه بابا باغوان همچون پدر هجران کشیده آه از حسرت کشیده و با دستان لرزان مرد را در آغوش کشید و عشق از دیدگانش سرازیر گشت. راه سنگی حولی با آب شسته شده بود. برگ های رنگین خزانی به دو سوی راه جارو خورده بودند. در وسط چمن بزرگ درختان دورا دور هم با قامت های گوناگون قد کشیده بودند که با باد سرد پاییزی ناله می کردند و آخرین برگ هایشان را چرخ زنان به باد می سپردند. در وسط این حلقه یخ زده ناگهان شعله سبز سر کشید و دیدگان تیره مرد را خیره نمود. عجب، در آن میان درختی که از همگان بلندتر و رساتر بود سراپا سبز می درخشید. مرد باد زده به درخت خیره ماند و آنگاه با صدای لرزان از خود پرسید: این؟ امی؟ های بابا باغوان که سالهای طولانی منتظر این لحظه بود چون ندای باطنی پاسخ داد: بله، این درخت زمرد است. زمرد؟ آه، درخت زمرد. مرد با اعصاب درهم گسیخته لحظات به خود لرزید و باز پرسید: ولی حال که پاییز است نیست؟ بابا باغوان با کنایه نهفته در صدا جواب داد: هر فصلی که باشد، بهار و تابستان، خزان و زمستان، این درخت همه تا سبز است. مرد نفس در سینه‌اش تنگ شد. آنگاه چنان آهی کشید که گویی با آن بر زمین خواهد افتاد. بابا باغوان نزدیک آمد، از بازوی او گرفت و گفت: بریم فرزندم، بریم خانه، بریم. خانه قدیمی بزرگ و ساکت و سرد بود. پله های زینه چوبی کهنه زیر فشار پاهای آنها با صدای زجرآور گریه می کردن. راه تاریک را تنها چراغ تیدی باب باغبان روشن می کرد. پیرمرد گفت سال هاست که خانه تاریک است. در طبقه دوم پیرمرد در اتاق نوجوانی مرد را گشود. همه چیز سر جای خود بود. تخت خواب، چوکی و میز کار که بر بالای شمع در شمعدان نور می پاشید. در بخاری دیواری هیزم خشک با فراوانی می سوخت و به اتاق گرما می بخشید. نور سرخ رنگ آتش و ترق و ترق گاگا چوب ها تاریکی و سکوت اتاق را اسرارآمیز می نمود. باب باغبان مرد را بر چوکی نشاند و گفت فرزند برام چای برام تا گرم شوی. مرد خسته و گردآلود در حالی که با هر حرکتی چون چوب های کف اتاق صدای نالش برمی خواست از جا بلند شد و از پنجره به بیرون دید. باران می بارید. درخت زمرد همچون نگین سهرنگ آمیز انگشتی در میان حلقه آهنی و خشک درختان پاییز زده می درخشید. دقایقی به این حال ماند چون پیرمرد پای بر اتاق گذاشت و صدای ظروف چینی که بر میان پتنوس بر دست و می لرزیدند در اتاق تنین انداز شد. مرد همچنان رو به درخت و پشت بر او پرسید زمرد چی شد؟ بابا باغبان با حسرت جواب داد عروسی نمود و چون متوجه شد که شانه های مرد می لرزد گفت گریه کن فرزند گریه کن. زمرد نیز روزهای طولانی این درخت را با اشک‌های خیش آب داده است. چای سبز معطر در سکوت نوشیده شد. آنگاه پیرمرد جای نماز خود را رو به قبله هموار نمود و به نماز خفتن پرداخت. سایه او در نور آتش دراز و اسرارآمیز بر دیوار و سقف اتاق می لرزید. کرتی و بوت‌های خود را بیرون آورد و بر بستر خواب خود به احتیاط دراز کشید. پس از 20 سال پس از 20 سال خوابیدن بر تخت‌های بیگانه اینک باز بر بستر خانگی خیش آرام می گرفت. از دلش بی اختیار ناله های جان گداز می کشید و همچنان که چشم بر شعله های درخشان آتش داشت به زمرد می اندیشید. بهاران دور بهاران جوان، بهاران گمشده‌ای که او نوجوان 18 ساله بود و خون سرکشی و ماجراجویی در رگ‌های تنش می‌دوید و قلبش را به تپش وامی داشت و رویای عشق چشمان او را خیره می‌کرد و دختر راز آتشینی بود که باید آن را درمی‌یافت. او زمرد در برابرش آمده بود. آره، جوان بود و نیرو داشت و در آن خانه و باغ بزرگ با مادر کلان و پدر کلان خیش و باغبان مسن که بابا باغبانش می نامید با دلتنگی می زیست که روز در اوایل بهار همسایه نو با دختر چون گل انار به باغ پهلوی خانهشان کوچیدند. دختر که گویی صفای شبنم بود بر گلبرگ لاله، یا گلبرگ لاله بود با زیور شبنم، همچون یک قطره آب، یک قطره آب شفاف باران بر دل تشنه پسر فرود آمد و جذب شد. دختر که با قامت ظریف و پیرهن سپید و دو پای نازک و چالاک مدام به این سو و آن سو می پرید، در ذهن خالی و خشک پسر همچون پروانه‌ای بود که با خود باغ از مهر و عطوفت و نور را آورد. نام دختر زمرد بود و این بهار 14 بود که می دید. پوستش همچون مغز بادام سفید و گونه هایش را با گل انار رنگ داده بودند. چشمانش آنچنان شگفته روشن و پاک بود و مردمک های چشمانش چنان بزرگ مدام در آنها تصویر آنچی که می دید منعکس بود. برای فواد تصور این همه خرسندی در وجود ناممکن می نمود. گوی این موجود آسمانی را شفاف ساخته بودن. شفاف، آنقدر شفاف که نور آفتاب از او می گذشت و زلال آب از او می گذشت و عطر نسیم از او می گذشت و خندهش شاد و صاف و تنین انداز چون چهچهی قچی یا آب سر چشمه بود. گیسوان نرم و زرینش که گوی انوار گرم خورشید بودن، همواره با دنباله پیرهن ابری سفیدش چون بال پروانه با نسیم در پرواز بودن. فواد از همان نگاه اول به او دل سپرد و دختر با سادگی آب و خاک با او دوست شد. روزها دختر به باغ می آمد، بر سر سبزه های نورسته می نشست و از صفای هوای بهار و برکت باران و لاله های خودرو که بر بام خانه هایشان رویده بود و از جنب و جوش مرچه های سیاه میان سبزه ها و از بال های طلایی زنبور عسل سخن می گفت و چشم پسر کودک می نمود. چه؟ با کنجکاوی طفل خردسال و حیرت نودیده و شگفتی عشق آسمانی به مظاهر طبیعت و بهار چشم می دود و پسر را نیز به این سیر و گلگشت فرا می خواند. اما پسر مست و مدهوش و زیبایی او بود و سادگی کودکانه او خشم‌آگین می گشت اوه که دوران کودکی چسان خسته کن شده بود و جوانی چسان با نیروی بی پایان او را بیقرار می داشت. یک بار روزی که دختر شبنمی را از بالای سبزه بر نوک انگشت گرفت و با شعف سوی او دراز کرد، او با هیجان آن دست نازنین را به دو دست گرفت و بر آن انگشتان ظریف بوسه های آتشین زد. دختر با عجب و حیرت درو دید. اوه آن نگاه بکر و پاک، چه لحظات نادر و استثنایی! آیا پسر متوجه بود که چه گنجی به پای او ریخته می شود؟ دختر نوجوان نخستین نگاه خود را از عوالم پاک طفولیت بر دنیای عشق و جوانی می گشود. این صحنه را بابا باغوان که تخم گلها را آب می داد دید و چشمان خود را از حیا پایین انداخت. دختر که رنگ گونه هایش چون شعله های آتش گاه سرکشی می کرد و گاه خاموشی می گرفت، دست خود را از او دزدید و پس از لحظات گفت: بیا در وسط چمن در همین جا که نشسته ایم نهال بکاریم. فواد قبول نمود، با شوق گودال عمیق کند و دختر نهال از مجنون بید بران نشان و بابا باغوان با خوشدلی نهان را آب داد. بدین سان بهار با شگفتی گذشت. بار دیگر در اوایل تابستان هنگامی که آنها زیر سایه درخت سیب نشسته و کتاب می‌خواندند، پسر بوسه از گونه گلگون دختر را بود. زمرد همچون پروانه گریزان از کنار او به خانه پرید و خاطره این بوسه نخستین در دل پسر باقی ماند. سالها هر باری که لبانش بار اول با پوست شاداب سیب تماس پیدا می کرد، بی اختیار به یاد آن بوسه می افتاد. ولی بار دیگر در وسط تابستان چون پسر خواست لبهای دختر را ببوسد، زمرد سراپا عجز و حیا صورت سرخش را میان دستانش پنهان کرد و گفت: نی خدایا چقدر بد! پسر با خشم از او فاصله گرفت و پرسید: پس مرا دوست نداری؟ دختر لرزان نالید: تو را دوست دارم، دوست دارم، ولی آیا نمی شود بدونی این کارها دوست داشت؟ فواد با حیرت پرسید: بدونی این کارها چطور؟ زمرد با چشمان گریان جواب داد: چون آفتاب که گلها را دوست می دارد و چون ابرها که آسمان را نوازش می دهند. آیا شبنم فکر می کنی می درخشد اگر آنها دوست نمی داشتند؟ و حق حق کنان شانه های ظریفش بد لرزه در آمدند. پسر با حیرت، با خشم و با نفرت به او خیره شد و فریاد زد: تو چی میگی؟ تو دیوانه هستی! و از باغ آنها بیرون دوید. او که دوران طفولیت را سپری نموده و میخواست لذت جوانی را دریابد، چقدر شرمیده بود وقتی که دختر خواهش بوسه او را بد دانسته بود. اوه این دختر، این زمرد خام! Thank you. دقایق گویی از بند می گریزد در کوچه باغ ها دوید. در حین دویدن بود که صدای تیز دختر از وی با تمسخر پرسید: مسابقه هست یا شوله یخ می کنه؟ فواد بر جای استاد و به اطراف خود دید. از بالای دیوار گلی و پخش باغ دختر فتان و آشوبگر سوی وی لبخند می زد. پسر با نفسهای سری و گرسنه پی در پی هوا را بلعید و به یک بار خود را آزاد و شاد یافت و حریصانه به دختر چشم دوخت. دختر نازالود گفت: ای تخم سگ! و قهقه زنان دستش را سوی او دراز کرد. فواد این دست داغ را ملتهب چنگ زد و به داخل باغ پرید. در این باغ لبریز از عطر بود که به هیچ دشواری دختر را بوسید. دختر نامش فتانه و 3 سال از او بزرگتر بود. پسر را بارها دیده بود، ولی فواد هرچی به حافظه خود فشار آورد او را به یاد نیاورد. دختر با ریشخند گفته بود: چشمت آن روزها این طور سفید نبود، گویی کور بود و مرا نمی دید، مثل که دلت جای گرم بود. و فواد دست پاچه سر شده و از یاد زمرد خشمگین شده بود. پس از آن روز گرچه بارها زمرد او را از بالای دیوار صدا زده بود، به جوابش نپرداخته بود. و هر چند باب باغوان از احوالش پرسیده بود، شانه بالا انداخته بود. تمام روز به دنبال فتانه بود. فتانه که او را فتنه می نامیدند، او را نیست چون جوانان کوچه باغ‌های دیگر به بازی گرفته بود. فواد گاه عصبانی می شد. بعد از ظهر هم به خاطر او در کوچه باغشان با 2 پسر رقیب به جنگ پرداخت. آستین پیراهنش پاره شد و پوست بازویش دریده گشت. خون گرم پیراهنش را آلوده ساخت. متوحش و گردآلود سوی خانه آمد. جرأت رفتن به درون خانه را نداشت. از پرسش های مادر کلان و پدر کلان می ترسید. تصادفاً زمرد را بر برنده خانهشان دید که با دیدگان زیبای خود نگران حال او بود. زمرد را به کمک صدا زد. زمرد در زیر درختان سیب باغشان زخم او را با آب شست. زخم سطحی بود و خون خود بند آمده بود. آستین پیراهن او را هم دوخت. به آنکه پرسشی کند و یا سرزنشی نماید، پسر از شفقت او به ترحم آمد. درس خود را از یاد برده بود. خود را قهرمان می پنداشت. او نیاز به چنین عشقهایی داشت که در راهش خون بریزد. فواد پس از این روز یاغی تر شد. به نگاه های حسرت زده و چشمان همیشه نگران زمرد از آن سوی دیوار می خندید و می کوشید به هر نوعی که شده حسادت دختر مهربان را برانگیزد. سال دیگر در اوایل بهار نهالی را آورد و به باب باغبان گفت که آن را اندکی دورتر از درخت زمرد بنشاند و طوری که زمرد بشنود با صدای بلند گفت: نام این نهال فتنه است. میبینی که بزودی چطور سرسبز خواهد شد. نهال سبز شد، اما فتنه بی خبر با فامیل خود به خارج رفت. فواد بسیار شرمنده شد. روی نگریستن به زمرد را نداشت. اما هنوز ماه سپری نشده بود که شیفته دختر به نام ساغر شد. این ساغر پرمی پس از آن که او را چندی در تاکستان خوشی انگورهای مست مدهوش خود نمود و نهالی را به نام خود در باغ پسر مسما ساخت، با تاجر مسن نامزد شد و غرور پسر را آزرده ساخت. این حادثه مصادف بود با 20 سالگی پسر و پدر کلان تصمیم گرفت که او را برای تحصیل به خارج بفرستد. محیط آزاد و لذت بخش خارج او را که جوان تشنه و عاشق پیشه بود و یک بارگی در خود فرو بلعید. خانه و عشقهای نوجوانی را از یاد برد. صرف گاه گاه نامه های کوتاه به بدر کلان می نوشت و این نامه ها همواره پرزه یادداشت می داشت بر باب باغوان که در حلقه آن درخت ها نهال بکارد و نامی بگذارد. اکنون نام ها خارجی بودند. باب باغوان با کورسواده که داشت در اوائل گرچه بارها به اون نوشت که زمرد دخترک همسایه بسیار بیمار است، ولی هر بار جواب نامه خود را با هدایت غرس نعالهای جدید دریافت داشت و در نتیجه دیگر از زمرد یادی نشد. با گذشت سالها مادر کلان و پدر کلان فواد درگذشتند و خانه و باغ قدیمی را برای او و میراث گذاشتند. باب باغوان که همچنان در باغ ساکن مانده بود، پسر را به وطن فراخوان. فواد به شراب و چندی هم به مورفین معتاد شده و رشته تحصیلش نیمه خوانده رها گشته بود، اما همچنان به حیات خیش در ملکهای بیگانه و آشنایی های جدید ادامه می داد تا آنکه گذشت سالها به 20 رسید. آنگاه جوان آرزومند و پر نیروی سابق خود را مرد خسته و به جان آمده تنها و بیهوده یافت. هوای وطن او را فرا گرفت و بازگشت. آره، بازگشت و اینک اینجا بود، در خانه پدری، در بستر خواب دوران نوجوانی. جوان پلکهایش را برهم زد، چشمهایش می سوختن، شعله های آتش بخاری آرامتر شده بود، شمع به پایان نزدیک شده بود. پیر مرد نماز را تمام کرده ساکت بر چوکی نشسته بود. فواد با صدایی که برای خودش هم عجیب بود گفت: بابا از زمرد بگو. پیر مرد که گوی خود نیز از سفر خاطره ها برمی گشت سر تکان داد و گفت: فرزند، پس از رفتن تو زمرد که بیان هم در آتش عشق و حیا می سوخت به یک بارگی شعله‌ور شد. او که روزها پروانوار دور پیش گلها پرواز می کرد آنقدر ناتوان شد که از اتاق خود بیرون آمده نمی توانست. دوای دردش را تنها من می دانستم. بارها به تو نوشتم، افسوس که بی جواب ماند. بعدها که کمی بهتر شد، روزها می آمد زیر درخت خود می نشست و گریه می کرد. برای درخت های دیگر می گفت: شما او را از من گرفتید، شما او را از من گرفتید. صبح هم رگ دستش را برید و خونش را بر خاک درخت ریخت. اول متوجه نشدم، فقط می شنیدم که می گفت: تو چرا ضعیف هستی؟ خشک نشی خو؟ بگی خون مرا بنوش. آنگاه مرا گفت: چون مرد او را در پای همین درخت خاک کنند. و ناگاه بیهوش گشت. آره، این درخت خون زمرد را نوشیده است. پس از این واقعه پدر و مادر او بوی بردن، باغ را فروختن و از اینجا کوچیدن. و دنبالشان رفتم و دانستم که در کجا جای گزین شدن. دورا دور مراقب احوالشان بودم. نیروی جوانی پیروز شد و زنده ماند. بعدها عروسی کرد. از آن پس به دیدارش نرفتم، اما از پرورش درختش باز نماندم. پسرم، در این سبزی جاودانی راز الهی پنهان است. من همواره نهالهایی را که تو می نوشتی حلقوار و دور درخت او می نشاندم، آنها را هم آب می دادم، ولی همواره از میانشان چون شی ناپاک می گذشتم. آنها عشقشان پاک نبود، می دانستم. در آن میان صرف زمرد بود که با پاکی و صفای خود مرا به ادامه خدمت وامی داشت. فرزندم، بعد از من به خدمت درخت برسی. این درخت پاداش الهی دارد. پیرمرد به نفس افتاد. سالها بود که چنین زیاد و از عمق دل سخن نگفته بود. فواد از خودش شرمی برخاست، دست پیرمرد را گرفت، بوسید و برایش گفت که خوب است، بخوابد. پیرمرد در گوشه اتاق بر دوشکی که بر زمین هموار بود دراز کشید و خفت. مرد به کنار پنجره بازگشت. ابرها به کنار رفت و زمرد در نور نقره‌ای مهتاب می درخشید. بقیه باغ زرد و آرام چون مرده‌ای به خواب رفته بود. مرد به گنجی که از دست داده بود می اندیشید. آه، دختر با آن قلب بخشاینده و صفای باطن برای او در آن زمانی که خود جوان پاک دل بود چه ارزش می توانست داشته باشد. صرف حال که سرد و گرم روزگار را چشیده، از ریای زمان به تنگ آمده و عشوه زنان تناز او را در هم شکسته بود، می دانست دختر گنجی بوده که در زندگی بعض نیکبختان آن هم برای یک بار جلوگر می گردد. نصفهای شب به خواب عمیق فرو رفت. سحر چون چشم گشود، بادری خانه را ساکت و سرد و باب باغبان را مرده یافت. روزهای چند گذشت و مرد نتوانست بر التهاب درون حسرت زده فایق آید. روزی که آفتاب شیرگرم پاییزی میتابید، به آدرسی که باب باغبان برایش داده بود رفت. با تردید در را کوبید و چون در گشوده گشت، از حیرت بر جای خود خاموش ایستاده ماند. زمرد همچنان زیبا و سرسبز بود، منتها دیگر دخترک ظریفی نبود که بر بالای پاهای نازک و چالاکش برقصد و بپرد. زنی بود آسوده حال، با اندام استوار، گونه های گلگون، لبخند ساده و جبین گشاده. گیسوان خوش رنگش رو کوتاه کرده بود و پسرک خردسالی را در آغوش داشت. در نگاه اول مرد را نشناخت، اما همین که سکوت و نگاه تیره او را دید و ناگاه لبخندش پنهان شد و با تردید پرسید: شما آقای تو فواد هستی؟ عشق به چشمان مرد نیستد و زمرد زود به خیش آمد. از دروازه به کنار رفت و با مهربانی گفت بیایید بفرمایید. در حولی کوچک ولی پردرخت خیش مرد را به نشستن بالای دراز چوکی ساده که از حرارت آفتاب گرم آمده بود دعوت کرد. پسر بزرگش 15 سال داشت و با اندک بخلقی و مهمان بیگانه دید و پس از گفتن سلام به جاروب برگ‌های خشکیده درختان ادامه داد. دختر 10 سالش که آهسته آهسته چهره دوران نوجوانی مادرش را می کشید فوری دوید و برای مرد پیاله چای داغ آورد. دخترک دیگرش نیز زیبا و 4-5 ساله می نمود. هر چندگاه خس ناجو برگ رنگین یا فال بینکی را با احتیاط و شوق برای مادرش می آورد و مادر با نوازش گیسوان حلقه خرمایش را می بوسید و به هدیه های کوچکش شادمان می گشت. دقایقی گذشت، زمرد لبخندی بر لب آورد، گیسوانش را که باد بر صورتش می ریخت به عقب زد و گفت می بینی عروسی کردم، وقتی 20 ساله شدم معلم پیدا شد و از این که زن به سادگی من داشته باشد نشرمید و ما عروسی کردیم. فرزندان خوبی دارم نه؟ این پسرک خوردم که بلا و خندید اما نگفت که نام پسرکش فواد است. آنگاه پرسید حال تو بگو عروسی نموده ای؟ مرد سر به زیر جواب داد نه. زمرد با حیرت و کنایه پرسید چی؟ پس آخر هیچ دختر پیدا نشد که تو را ببوسد؟ فواد گفت پیدا شد، بسیارم پیدا شد، ولی هیچ دختر پیدا نشد که مرا نبوسد جز تو. سکوت شد. زمرد لحظات به خطوط در هم شکسته صورت مرد نگریست، آنگاه نگاه به خانه و فرزندانش انداخت و با تغییر صحبت گفت از باب باغوان احوال داری چطور است؟ فواد با بغض در هم فشرده گفت مرد، چند روز پیش مرد. اشکهای شفاف و پاک به یک بارگی از چشمان زمرد فرو ریختن و زیر لب با تأثر گفت خداوند بر او ببخشاید، چه مرد نیک نفسی بود. زمرد همان بود که بود، شفاف، پاک و دست نیافتنی. مرد به آن که برای او از درخت هموار سبزی که در باغ خزان زده دلش داشت چیزی بگوید، از آن خانه خوشبخت شتابان چون سایه تیرگی برون آمد. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندیم. قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدیم.